صحبت ها تمام تلاش ها برای سربلندی کشور عزیزمونه، کشور عزیزمون ایران. میخواییم بپردازیم به یکی از چالش هایی که سال هاست گریبانگیری کشورمون هست. گاهی با تلاش و مساعدت و اطلاع رسانی اندکی بهتر میشه، ولی معمولا در برهمون پاش نمیچرخه و این چالش و این مشکل بر سر راه هست و نگرانی هایی برای آینده هم وجود داره. داریم درباره چالش جدی آب صحبت میکنیم، چالش بی آبی صحبت میکنیم که همچنان چالش جدی برای کشور هست. میهمانان ارجمندمون در این بخش جناب آقای مجتبی یوسفی، عضو محترم هیئت رئیسه کمیته آب و فاضلاب مجلس، و همینطور جناب آقای علی اکبر شفیعی، معاون محترم سابق طرح و توسعه مدیریت منابع آب ایران. آقای دکتر یوسفی سلام، صبح بخیر.
عرض سلام، صبح بخیر دارم و آرزوی توفیق برای شما و ملت شریف ایران. چون ابتدای سال جدیدم هستیم، سال نو رو به هموطنان از خودم تبریک عرض میکنم، آرزوی سلامتی دارم.
متشکرم، ممنونی. متقابل، ما هم همین آرزو رو برای حضرت عالی و همکارانتون داریم. و آقای مهندس شفیعی سلام، صبح از سالی هم بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت جنابالی و شنوندگان محترم. من هم عیاد شعبانیه و سال نو رو خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم.
ممنونیم، متشکریم. آقای دکتر یوسفی در خدمت حضرت عالی هستیم. جناب یوسفی، بحث چالش بی آبی یه چالشی هست که جهان رو تهدید میکنه، نه فقط کشور ما رو. اما به هر حال کشور ما بنا به دلایل مختلف ممکنه بیشتر در معرض این آسیب باشه اگر حواسمون نباشه، اگر مراعات نکنیم و رعایت نکنیم. میشه بفرمایید در کمیسیون چطور، به ویژه در کمیته آب و فاضلاب، چطور داره موضوع چالش بی آبی نگاه میشه؟ فارغ از اینکه ما از نوع گفتمانمون منجر به این بشه که تصور این وجود داره که به هر حال در حال شعار دادن هستیم نه عمل کردن.
نه، شما نکته دقیقی رو گفتین، چون فرصت برنامه محدوده من میرم سر اصل مطلب. باید بپذیریم که به فرمایش شما بحران الان دنیا بحران آبه. بله. و به یه نوعی گفته میشه جنگ آب. حالا ببینید تعارضای بین کشورها، و حالا این رو هم نکته بعدی رو هم باید بپذیریم که کشور ما در پهنه نوار حالا جغرافیایی که قرار داره در کشورهای کم آبه. این دو تا مقدمه رو میخوام بگم برایم سر اصل مطلب. ما بپذیریم که در حوزه سیاست گذاری در حوزه آب که به تبع اون زیر ساخت بقیه تصمیم سازی ها و تصمیم گیری هاست، ببینید قصد به یقین حوزه صنعت، حوزه محیط زیست، حوزه کشاورزی، آب شرب، بهداشت و امثالهم همه متوقف بر حوزه مدیریت منابع آبه. ما با توجه به مدیریت منابع آب با تصمیم گیری و تصمیم سازی بکنیم، چه در مجلس چه در دولت ها به عنوان مجری و اجرا کننده. از این رویه میخوام برم سر اصل اشکالی که شما گفتید که استفاده کنیم از کارشناس محترمتون.
خواهش میکنم.
ببینید ما به جرأت میتونیم بگیم سیاست هامون در دولت ها حالا شدت و ضعف داشته، ولی روی هم رفته میتونیم بگیم معدل و نمره خوبی نداشتن. چرا؟ ما وقتی در یک کشوری هستیم که دچار بحران آب هستیم، چرا طرح آمایش سرزمینی که میتونه باعث رشد مناطق مختلف کشور بشه بر اساس مزیت‌های نسبی اونها و بر اساس نوع اقلیم و نوع آب و هوا و نوع تأمین آب و موضوعات مرتبط با آب برنامه‌ریزی توسعه‌مون رو انجام نمیدیم؟ مثلا میریم در بعضی از نقاط کشور، در نقاط کویری، در نقاط مرکزی کشور صنایعی رو میزنیم که آب برن، به جای اینکه ما الان بر اساس نعمت خدا دادی دو تا یا سه تا دریا داریم، یکی دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان، میتونیم در شمال کشور و در جنوب کشور صنایع مرتبط و آببر رو در اونجا استفاده کنیم. خب میایم ما میریم در مرکز کشور، هم باعث میشیم که اکوسیستم اونجا به هم بخوره، به صورت سنتی اونجا آب، مثلا آب برای مایحتاج کشاورزی و محیط زیست که بسیار مهمه. ما اگر امروز شاهدیم در جنوب کشور، در خوزستان، بوشهر، بندرعباس، جنوب کرمان یا حتی در شمال کشور در دریاچه ارومیه، اونجا دچار تغییر اکوسیستم شدیم و پدیده‌هایی رو داشتیم که قبلا نداشتیم. در دریاچه ارومیه ما گرد و غبار نمک رو داشتیم.
کوتاه بفرمایید دکتر، چون
من الان جمع‌بندی می‌کنم. و در جنوب کشور پدیده ای رو ظرف 15 سال گذشته به عنوان ریزگردا داشتیم که اینجا جلگه بوده اصلا. خب اینا برای چیه؟ به خاطر اینکه عقابه زیست محیطی رو ندادیم. تالاب ها خوش شدن، مثلا در تالاب عرولعظیم، شادگان و امثال هم،
بله،
باعث شدیم برگشت آبی. حرفی رو مطرح میکنیم که بعض وقتا من موندم که نگاه کارشناسی کجاست. میگیم چرا اجازه بدیم آب ها برن بریزن به دریاها؟ اگر آب مازادی باشه بله، ولی اگر ما آب زیست محیطی و حقابه رودخانه ها رو تأمین نکنیم باعث خوش شدن تالاب ها میشیم.
بله.
از اون جهت برگشت آب شور دریا میشیم به رودخونه ها که الان ما در آبادان، خرمشهر و شادگان شاهدیم که 2 میلیون نخل اونجا به واسطه شوری و برگشت آب اونجا خوش شده. خب اینا نشون میده که ما در حوزه مدیریت منابع آب خوب عمل نکردیم، که در استانی مثل چهارمحال بختیاری که 11% منابع آب کشور رو داره، حدود 90 تا روستا آب نداره. در خوزستان با 5 تا سد بزرگ 700 تا روستا آب نداره. خب اینا نشون میده که ما مدیریت منابع آبمون صحیح نبوده.
بسیار
حالا من استفاده میکنم از صحبت
آقای مهندس شفیعی. آنچه که آقای یوسفی فرمودند به هر حال نکاتی بود که نکات کلیدی هست و واقعیت هست. یعنی اگر بخوایم نگاه بکنیم همه اتفاقایی که فرمودن رخ داده، پیش اومده. الان ما شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران رو داریم، وزارت نیرو رو داریم، عنوان متولیان سیاست گذاری در این حوزه. بفرمایید که چرا به این وضعیت رسیدیم و وجود این دو متولی که به هر حال در حوزه سیاست گذاری آب صاحب تجربه هم هستن.
صحبت های کارشناس محترم همونطور که شما فرمودید کاملا درست و به جا هست. اینا دردهای ما هست در بحث مدیریت منابع آب و آب، ولی اینکه دارو و درمان این چی هست رو ما باید بهش بپردازیم. ما معمولا، خب یکی از اشکالات ما اینه که معمولا به دردها میپردازیم، به دارو و درمان نمیپردازیم. باید یه مقدار بیشتر خودمون رو از این لاک به صلاح چیز بیرون بیاریم و به این مسائل فکر کنیم و براش فکری بکنیم. ببینید بحث آب یک بحث فرابخشی است. این که مثلا فرض فرمایید که وزارت نیروی یا شرکت مادر تخصصی منابع آب ایران رو فقط مسئول این قضایا بدونیم و مسئول عدم مدیریت در بخش آب بدونیم حرف درستی نیست. یعنی اینکه البته نه اینکه کارشناس محترم اینطوری فرمودن، ولی من میخوام بگم که اگر تمام نگاه ها و در واقع حمله ها رو به یه سمتی ببریم کار درستی نکردیم.
ولی آقای مهندس در قاعدتا باید بپذیریم که متولی وجود داره. مثلا اگر ما در حوزه سیاست خارجی دچار مشکل بشیم، کجا رو مقصر میدونیم؟ وزارت امور خارجه رو. ما اگر تو حوزه امنیت دچار مشکل بشیم، مثلا وزارت اطلاعات یا وزارت نیروهای مسلح رو. خب به خاطر همین هست الان ما دو جایی داریم، وزارت نیرو، شرکت مادر تخصصی هستن. با این حال میبینیم صنایع مختلف میرن در مثلا مناطق کویری ما اینستال میشن، نصب میشن، چرا داره این اتفاق میفته؟ بله. پیوسته سیست محیطی، پیوسته آبی، چالش آب. الان نمیخوام بپردازیم به این نکته، اما بله. این که میفرمایید به درد، بله درد رو باید شناخت تا به درمان رسید. اگر درد رو نشناسیم به درمان نمیرسیم. بفرمایید چه اتفاقی باید رخ بده تا نگاه عوض بشه؟ خیلی کوتاه لطفا.
بله دقیقاً. ببینید همین بحثی که من میگم، نگاه به آب باید نگاه فرابخشی باشه. یعنی همه، درسته که وزارت نیرو یا مدیریت منابع آب متولی و پیگیری کننده منابع آب کشور و مسئول هست، ولی باید همه باش همکاری بکنن، بخشای محیط زیست، صنایع، بخشای مجلس. ببینید مثلا من یه مثال بزنم، این بحثی که هیئت محترم دولت در ارتباط با ممنوعیت کشت برنج در ستا در واقع در غیر از استانهای شمالی در دو سال گذشته تصویب کرد، چقدر واقعا دوام آورد؟ اصلا شاید به نظر من یک سال هم دوام نیاورد. چرا؟ برای اینکه دیگر بخش ها حمایت نکردن. البته ببینید این که وقتی بحث معیشت مردم در میان میاد، بحث های به اصطلاح شرایط خاص مملکت، بحث های کرونا اینا پیش میاد، خب همینا بعضی وقتا اون مسائل مدیریت منابع آب رو تحت شعاع قرار میده. ما نمیگیم که واقعا خیلی خوب عمل کردیم تو بحث وزارت نیرو یا هیچ اشکالی در کارمون نیست. نه، اگر اشکالی در کار نبود که باید وضعمون بهتر از این بود باشه. ولی میخوام بگم که ما تو بخش مدیریت منابع آب باید نگاه فرابخشی داشته باشیم. وقتی موردی را به اصطلاح عنوان میکنیم، وزارت صنایع موظف باشه انجامش بده، محیط زیست موظف باشه، وزارت جاده کشاورزی، همه و همه اصلا آمایش همین رو میگه. یعنی اینکه ما در واقع برنامه‌ای داشته باشیم که همه بهش معتقد و ایمان داشته باشیم و اون رو انجام بدیم و نخواهیم چیز بکنیم. ببینید این بحث ما الان اینه که ما برنامه‌های خوبی داریم، ما متأ خوب شاید خوب انجامش نمیدیم. الان در ارتباط با بحث خب ساختار جدید شرکت مدیریت منابع آب، بحث ساختار حوزه‌ای رو داره پیاده میکنه. این ساختار حوزه‌ای میاد ذینفعان رو هم در بخش مدیریت آب دخالت میده و در واقع ازشون نظر میخواد و نظراتشون رو در واقع در نظر میگیره، ولی خب شرطش این هست که واقعا همه همکاری بکنن، همه در واقع از هم از مردم، سازمان ها همه همکاری بکنن. و اینکه یه دفعه دو سالی مثلا فرض کن تر سالی میشه، فکر نکنیم که دیگه بحث خوشسالی تمام شد و هر کاری خواستیم بکنیم باید بکنیم. خب تجربه نشون داد ما دو سال خوشسالی داشتیم، تر سالی داشتیم، انقدر آب میومد که بعدن هم باعث عذاب میشد، سیل میومد، شهرهای ما رو دچار مشکل میکرد. الان امسال حدود 30-32% امسال آبی منظورم هست، بله. از برنامه از نرمال عقب هستیم، روان آبامون به اصطلاح کم هست، ورودی به صدامون کم هست. خب این نشونه میده که ما سال شاید خیلی خوبی رو در پیش نداشته باشیم بعد از اینکه دو سال خوب رو داشتیم. پس بنابراین نگاه به این قضیه یک نگاه دراز مدت فرابخشی و با مشارکت همه
ذینفعان
و
ذینفعلان هست. انشالله. متشکرم آقای مهندس، ممنون از توضیحات حضرت علی. با حضرت علی خداحافظی میکنیم، آرزوی موفقیت داریم، خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم.
جناب دکتر یوسفی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
من اجازه بدید یه نکته رو عرض کنم.
بفرمایید قربان.
ببینید من تشکر میکنم ولی میخوام بی پرده و صریح صحبت کنم. ببینید همون فرمایش حضرت علی، ضمن تشکر از همه مدیران دولتی، ببینید اگر امروز مردم با این که ما در وارد دوباره به یه نوعی خوشسالی شدیم، امسال میزان بارندگی ها حداقل 30% کاهش پیدا کرده،
بله.
حجم ورودی مثلا به عنوان مثال در استان خوزستان در سال آبی گذشته 14.5 میلیارد متر مکعب تو همین زمان حجم ورودی به سدهای استان خوزستان بود، الان شده 9.5 میلیارد متر مکعب. یعنی نشون میده که امسال چطوریه. ولی چرا این اتفاق میفته؟ مردم به ما اعتماد نمیکنن. وقتی ما در تصمیم سازی ها بعضی وقتا وزارت نیرو رو میبینیم خودش بر علیه محیط زیست داره کار میکنه، طرحهایی رو دنبال میکنه که این رو به مردم میگه که متولی آب انگار اون نیست. یعنی در بحث تغییر اکوسیستم و این وضعیتی که به وجود آمده در بحث ما داریم اکوسیستم منطقه رو به هم میزنیم. ببینید وقتی ما مثلا در استانهای غربی یا استانهای شرقی الان با پدیده های ریزگردها به دلیل حد ندادن عقاب مواجه میشیم، باعث میشیم جمعیت مرزنشین ما از اونجا کوچ کنه. الان گرد و غبار تا شهر کرد یا خیلی وقتا تا تهران هم رسیده. خب این رو یه اولویت در نظر بگیم، نه این رو شعار بدیم بر اساس همون سیاست‌های عدم توجه به آمایش سرزمینی و توسعه صنایع در مناطق کویری عمل بکنیم. این میشه یه نمونه بارز که قطع به یقین با تشکر از وزارت نیرو، ولی وزارت نیرو متولی اصلی اصلاح نگاه مسئولین و به تبع اون مردم شریف هم که اگر مطمئن باشن ما بر اساس عدالت برخورد میکنیم، مردم همیشه همراه خواهد.
متشکرم آقای دکتر یوسفی، ممنونم که همراه ما بودید. پیروز و موفق باشید و آرزوی سلامتی داریم. خدا نگهدارتون.
خدا
نگهدارتون. اما میخواییم مثل هر روز سفری داشته باشیم به یکی از مناطق زیبای کشورمون. صحبت از کم‌آبی شد، یه مقدار دور شیم و بریم سراغ یکی از استانهایی که به لحاظ آب، به لحاظ زیبایی در حالت بسیار مطلوبی قرار داره، استان زیبایی مازندران. و از همینجا سلام میکنیم به همه هموطنان عزیزمون در این خطه زیبا. اما میخوایم بریم سراغ گفتگوی ویژه‌مون پیرامون هفته سلامت و هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر منوچهر قارونی، متخصص محترم قلب و عروق و استاد محترم دانشگاه تهران. آقای دکتر قارونی سلام، صبح بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم آقای هاشمی، شب و خوبی شروع کرده باشین.
متشکرم، متقابلا برای حضرت عالی و همه همکارانتون. آقای دکتر، ما در هفته سلامت هستیم. بحث قلب و عروق، سلامت قلب و عروق رو میخوایم از حضرت عالی جویا بشیم. گویین که در این وضعیت فعلی ما بیشتر از یک سال هست که درگیر کرونا هستیم. این همزیستی کرونا مشکلات قلبی رو میخوایم از حضرت عالی جویا بشیم که در این وضعیت چطور باید به سلامت قلب نگاه کرد.
خب طبیعیه که اگر از بابت کرونا وارد بشیم، خب کرونا اکثر این که بیماران ما از دست میدیم قلبشونه، چون نمیتونه ریه خوب اکسیژن کنه برای قلب، و قلب خودش که به همه جا خونو میرسونه خودش فراوون اکسیژن میخواد. وقتی ریه نتونست در اختیارش بذاره، خب ریه درگیر میشه و قلب هم گرفتار میشه و خدا نکرده بیمار ما از دست میدیم. ولی حالا بذاریمش کنار، چون این مسائل خیلی زیاد صحبت شده اینا. ولی برای سلامت قلب خودمون یکی از موارد اینه که باید حتما تغذیه‌مون رو دیگه از این مقدار، این یکی دو سه ماه گذشته، کمی از این چربی‌ها و اینا بذاریم کنار، بیشتر مواد فست فود رو بذاریم کنار و بیشتر از میوه‌جات و سبزیجات و اینا استفاده کنیم. و در ضمن روحیه خیلی خوب، چون انسان با روحیه زنده است و با روحیه‌اش از بین میره، باید همیشه نترسیم در مشکلات، خیالمون راحت باشه، آروم باشه و بگیم که من میمونم، هستم، خوبم و این مشکل رو حل میکنم. روحیه در زندگی ما خیلی موثره، ولی افسردگی و غمگینی و ناراحتی باعث میشه سیستم ایمنی ما ضعیف بشه و بیماری ها بر ما مستولی بشن. پس بنابراین همیشه آدم باید روحیش خوب باشه. من بارها در طبی 40-50 سال خودم دیدم مریضی که میگه نه دکترها به خود میگن من هیچیم نیست، سالمم، خوبم، حتی سرطان پیشرفته داره ولی مدت ها زنده میمونه. ولی مریضی که نه به طرز افسرده باشه، غمگین باشه، خیلی زود از بین میره. پس افسردگی رو بیرون کنیم، گرچه مشکلات فراوونه، زیاده، در قرنی هستیم که همش مشکلات و غمگینی و اینا هست، ولی خب باید زنده باشیم و روحیه خوب داشته باشیم و قلبمون رو با سلامتی و اینا بتونیم نگهش داریم.
الان تو این وضعیت فعلی ما یک سری به هر حال باید مراعات ها انجام بدیم. این که بله. به نظر شما آیا این میتونه منجر به تضاد بشه یا نه؟ این که ما هم باید خودمون رو تقویت کنیم به لحاظ تغذیه‌ای، هم بالاخره مسائل اقتصادی هستش، هم این بله. که ما اگر بخوایم خودمون رو درگیر رژیم کنیم، به نظر شاید خیلی از عوام این باشه که این رژیم رعایت کردن نرسیدن خیلی از ویتامین ها و نمیدونم مسائل انرژیزا هستش. آیا این رو قبول دارید یا خیر؟
خب ببین، مردم فکر کنن رژیم کله پاچه خوردنه، فکر کنن رژیم مثلا 10 تا تخم مرغ خوردنه. نه، رژیم یه دونه میوه سالم، یه دونه غذای خیلی ساده خودمون، هم غذای معمولی سنتی خودمون انرژی کافی داره. مثلا فرض کن یه غذایی هست به نام اشکنه، خب این پر از انرژی برای غذا، خیلی هم زیاد نیرو نمیخواد، خیلی هم انرژی نمیخواد. پس ببینید قلب ما تحت سلطه روح و روان ما، اگر روح روان ما افسرده باشه و غمگین باشه، گرچه که ما در قرن زندگی میکنیم که متاسفانه شادی کمه و بیشتر مشکلات، ما اخبار باز میکنیم زلزله اومده، سیل اومده، جنگل آتیش گرفته، هزار مشکل دیگه، ولی خب اینا ما باید باشیم. من همیشه به مریض میگم که مشکل اومده تو رو از بین ببره، تو مشکل رو از بین ببر که بعدها بتونی بخندی به این مشکلاتی که در حال حاضر داری.
به به، چه آرزوی قشنگی، چه جمله زیبایی، خیلی متشکریم، سپاسگزاریم از شما دکتر قارونی، ممنونم که با ما همراه بودید، صبح خوبی آرزو میکنیم، سال بسیار خوبی آرزو میکنیم،
زنده باشی انشالله، قربان شما،
متشکرم، صبحتون بخیر، خدا نگهدار شما،
خداحافظ.
ما وام میگیریم از صحبتهای جناب آقای دکتر قارونی برای همه شما شنوندگان، برای همه ملت عزیز ایران، پرتوانی آرزو داریم و لبخند بر روی لبهاتون انشالله.
رو سریابی به جون آتش، تش زدی آتش به جون ما، روز شنالم به کوها دشت، تش زنم بردشت به جون تو، تش زنم بردشت به جون تو. آخ دل زارم اسیرت راه رفتارم، در مسیرت آهوی دلم زبون بسه، در چنگ شیدت اسیرت، در چنگ شیدت اسیرت. خوشون ساعت یار مهربون که گردی عروس خونمون، بیارانت برق گل زیبا همه دست در شام کل زنون. گوهر نابی، گل نازک رو سر یابی، به دشت خوش دل تشنه خنک مثل چشمه آبی، به دشت خوش دل تشنه خنک مثل چشمه آبی. رو سر یابی به جونم تش، تش زدی آتش به جون ما، روزشون نالون به کوها دشت، تش زنم بردشت به جون تو، تش زنم بردشت به جون تو. آخ دل زارم اسیرت راه رفتارم، در مسیرت آهوی دلم زبون بسه، در چنگ شیرت اسیرت، در چنگ شیرت اسیرت.
اما در روز ذخایر ژنتیکی میخوایم هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر محمود تولایی، ریاست محترم انجمن ژنتیک ایران. آقای دکتر تولایی سلام، صحبتون بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، جناب آقای پاشایی و همه شنوندگان عزیز صبحگاهی شما.
سپاسگزارم از شما، ممنونم آقای دکتر تولایی. ما 15 فروردین مصادف هست با 15 فروردین سال 86 که مقام معظم رهبری دستور ایجاد مرکز ذخایر ژنتیکی زیستی رو صادر کردن، اما این مرکز قرار هست که نقش مهمی داشته باشه و اصلا رفتار ما در این مرکز باید نقش مهمی داشته باشه در توسعه محصولات بیوتکنولوژیکی، اشتغال زایی، ایجاد زمینه‌های کسب و کار، امنیت غذایی، سلامت اقتصادی در حوزه‌های مختلف. اما می‌خوایم ببینیم که آیا آنچه که ما در حال حرکت کردن هستیم در حوزه ذخایر ژنتیکی ما به کار ما آمده در حوزه سلامت یا خیر؟ ما در هفته سلامت هم هستیم، میخوایم این دوتا رو به هم ارتباط بدیم، ببینیم آیا تونسته مرکز ذخایر ژنتیکی ما کمک حال سلامتمون باشه یا خیر.
بله، منم در واقع بهار رو هم به همه مردم فرهیخته سرزمینم تبریک عرض میکنم و همینطور روز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی رو که در سال 1394 با تصویب شورای انقلاب فرهنگی در واقع این سال روز تأسیس مرکز ملی تبدیل شد به روز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی.
بله، ما به حضرت سلطان تبریک عرض میکنیم.
بله، سلامت باشید. این که چقدر اون مرکز توانسته در واقع تحقق ببخشه اون مأموریت رو، فکر میکنم حق مطلب این باشه که با مسئول اون مرکز ملی صحبت بشه. بنده مسئولیتم انجمن ژنتیک ایرانه که در واقع میخوام عرض بکنم که خلقت عظیمی که خداوند میلیاردها موجود مختلف از گیاهان و جانوران و انواع میکروارگانیسم ها رو آفریده، هر کدوم یک شاهکاری از خلقت الهی هسته. همین بشر با این همه پیشرفت های علمی خودش در طی قرن ها هنوز نمیتونه مدعی بشه که همه رازهای خلقت حتی در یک موجود رو به طور کامل شناخته است. خب هر کدوم از این عناصر خلقت ظرفیت هایی درونشون نهفته است که اگر شناخته بشه و مورد بهره برداری بشر قرار بگیره، در واقع اون نعمت‌های الهی است که مورد استفاده قرار گرفته. همه موجودات زنده دارای یک ساختار ژنتیک و گنجینه ژنتیکی هستند و این ذخایر ارزشمند وقتی که شناخته بشن هر چه بیشتر مورد بهره برداری قرار بگیرن، برخلاف منابع فسیلی و معدنی که با بهره برداری به اتمام میرسن، اینا شکوفاتر میشن. مثال میزنم، مثلا یک گیاهی که در دل کویر به دست میاد که در اون خشکی در اون شوری شرایط تونسته زندگی بکنه و رشد بکنه، دارای ژن‌های ارزشمندی هست که در واقع دارای صفت مقاومت به شوری است، صفت مقاومت به خشکی است، و وقتی که این ژن و این صفت شناسایی بشه و از این گیاه به میزبان سلول میزبان دیگر منتقل بشه یا مهندسی بشه و ایجاد ترکیب جدید و تبدیل جدید از اون بشه، به تنوع زیستی اضافه میکنه. مثال میزنم، مثلا وقتی که شوری دریاها، به این دلیل اینو مثال میزنم که کشور ما یکی از کشورهایی است که از تنوع اقلیمی بسیاری هم برخورداره و همین اقلیم های متنوع سبب شده که در تنوع زیستی جزو 10 کشور اول دنیا بشه. و خب این سرمایه است، این سرمایه رو ما میتونیم نسبت بهش توجه بکنیم و استفاده بکنیم و به عنوان یک امانت برای استفاده نسل حاضر بهش نگاه بکنیم و همینطور حفظ و تحویلش به نسل های بعدی. بنابراین مثالم این گونه است که اگر یک گیاه زراعی به طور معمول 4 گرم در 1000 رو میتونه شوری رو تحمل بکنه، گیاهی که در کنار آب دریا رشد میکنه قادر به حدود 40 گرم در 1000 شوری رو تحمل بکنه. یعنی این ساختار ژنتیکی این گیاه یک گنجه، یک گنجینه است. امروز به برکت دانش بشری و مهندسی ژنتیک شما قادر هستید این صفت و ویژگی رو به گیاهان مسمر، به گیاهان زراعی و در واقع به گیاهایی که نیاز زندگی بشره انتقالش بدی و بتونی از آب دریا بهره برداری کنی. یا اگر یک سرزمین خشکی در درونش گیاهی رشد میکنه، شما امروز قادر هستی ژن‌های مقاومت به این شرایط خشکی رو منتقل بکنی با مهندسی ژنتیک به گونه هایی که مورد نیازتون هست و گونه های مقاوم به تنش های محیطی رو تولید بکنید. بنابراین من گرامی میدارم این روز ملی ذخایر زیستی و ژنتیکی رو، چون فرصتی است برای اینکه ما به خودمون بیایم، توجه بکنیم به این سرمایه طبیعی و الهی، رصد بکنیم عوارض آلاینده های زیستی بر این منابع زیستی و منابع خدادادی رو، کوشش بکنیم برای حفظ و تکثیر منابع شناخته شده، تلاش بکنیم برای شناسایی و شناسنامه‌دار کردن این گنجینه‌های زیستی که در نقاط مختلف سرزمینمون هست و همینطور انشاءالله ساماندهی ظرفیت‌های مردم نهاد برای توجه و بهره برداری بهینه به این منابع، به این دلیل که واقعا یکی از مهمترین سرمایه‌های مادی سرزمین ما امروز